سرخط مهمترین خبرها، وزارت انرژیتیکا گفت اهل باید ده شبانه روز برق گیرند. جسد یک ساکن اشکاشم را بعد نیم سال یافتند و یک مطرب نابینا را میخواهند در دوشنبه از خوابگاه پیش کنند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برایتان شاد باش میگویم. با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 16 دکبر سال 2024 است. رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 28 دکبر پیامی سالانه به پارلمان یا برنامه کاری حکومت را در سال آینده شرح می‌دهد. در نظر است که پرزیدنت در حضور وکیلان هر دو پالت پارلمان، اعضای حکومت و نمایندگان سفارتخانه‌های مقیم دوشنبه برآمد کند. دفتر مطبوعاتی مجلس ملی خبر داد است که جلسه یکجای وکیلان هر دو پالت پارلمان صبح 28 دکبر برگزار می‌شود. درباره نکته‌های اساسی پیام امسال پرزیدنت اطلاع زیاد در دست نیست. معمولاً در پی ارائه پیام سالانه رئیس جمهور، تلویزیون های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده، گروه های ویژه برای فهماندن نکته های آن تأسیس داده می شوند. امام علی رحمان در پایان هر سال نتیجه کاری حکومتش را جنبست و برنامه کارش را برای سال آینده اعلام می کند. منتقدان می گویند وضع تغییر نمی یابد. وزارت انرژیتیکای تاجیکستان گفته است ساکنان در کشور باید در شبانه روز 10 ساعت با برق تامین باشند. نمایندگان این وزارت در صحبت با خبرگزاری از افلوس گفتند موافقه رژه به اهالی باید از صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 16 تا 23 باید برق داده شود. اما در این روزهای سرد شکایت ها از اجرا نشدن همین رژه تعیین کرده مقامات هم زیاد است. بعضی ساکنان شهر دوشنبه که باید شبانه روز با برق تامین باشند میگویند که برق آنها نیز تقریبا هر روز قطع شود. این هم شکایت یک ساکن ناحیه سینای پایتخت.
انا مرحمت انامون چراغ ماشین کدام در گرفته استاده است، دیگر در گرد و اطراف نهازیر اینجا همه بینهای بلندشانه هستن نیست، چراغ نیست، انا مختوب نه چراغ ماشین، انا چنانی که میبینیم این محله سیوستوپرسکی چراغ نیست.
بینندگان عزیز، در جای زیست شما چند ساعت اهالی برق دارند؟ لطفاً در زیر برنامه با ما نویسید. تامین اهالی با برق در تیرماه زمستان و بهار یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد بعضی از نیروگاه ها تا حال حل خود را نیافته است. کمیته حالات فوق العاده خبر داد است که جسد یک ساکن 67 ساله ناحیه اشکاشم را بعد نیم سال از آب پیدا کردند. در خبرنامه کمیته آمده است برقبایف کارمند شفاخانه بود و 4 ایون امسال لبلبی جربه خانه برمیگشت ولی بی‌درخ شد. با گفته منبع بی‌نشان شدن این مرد همه را به تشویش آورده بود و آدمان می‌پرسیدند که سبب غرق شدن این مرد چیست. مقامات میگن جسد این مرد را در نهایت 14 دکبر پیدا کرده به نزدیکانش سپاریدند. این ساکن ناحیه اشکاشم صاحب 6 فرزند بوده است. همساله در آب‌های تاجیکستان 10 نفر غرق می‌شوند و جسد نه همه آنها پیدا می‌شود. از جمله روز 3 نوامبر یک مرد 54 ساله از دهه پیشی ناحیه شغنان به جری سرازیر شده به دریای پنج افتاد. نزدیکان شکایت دارند که کمیته حالتهای فوق‌العاده برای یافتن جسد این مرد تلاش نمی‌کند. مقامات گفتند ماشین این ساکن شغنان را از دریا برآورده ولی خودش را نیافتند. اسرائیل سفارتخانه خود را در شهر دوبلین پایتخت ایرلندیا بست. گیدئون سار وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت سفارت این کشور با سبب اقدام‌های ضد یهودی ایرلندیا بسته می‌شود. سار گفت ایرلندیا در روابط با اسرائیل همه خط‌های سرخ را گذشت. مهمه امسال ایرلندیا همراه با اسپانیا و نروژ استقلالیت دولت فلسطین را رسما اعتراف کرد. این تصمیم سه کشور اروپایی ناراضگی اسرائیل را در پی داشت. اینچنین هفته گذشته ایرلندیا با دعوا درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه همراه شد. آفریقای جنوبی از بالای اسرائیل به دادگاه بین المللی سازمان ملل دعوا کرده تل اویو را به نسل کشی فلسطینی ها در غزه متهم کرد. اسرائیل این دعوا را رد کرد. دادگاه گاگا این دعوا را قبول کرد اما بررسی آن میتواند سالها طول کشد. خدمات اجرای تاجیکستان با دعوای دانشگاه بین المللی زبان ها میخواهد یک نابینا را از خوابگاه بیرون کند. مفزوم غفورزاده میگوید که در این زمستان سرد نمیداند با فرزندانش به کجا رود. ادامه موضوع در گزارش همکارانم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر اسایف.
دیار نازنین ما وطن وطن وطن.
این مطرب نابینا شکایت دارد که او و زن و دو فرزند خردسالش را میخواهند در این زمستان سرد از خوابگاه دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان بیرون کنند.
امسال دو سال می شود که از طریق سودی معلمه من تحت فشار قرار می تیم. اویلم نیست تحت فشار. حاضر و ما مهلت دادن تا من همین یک چند هفته، یک یا یک و نیم هفته می خدا.
در دانشگاه زبانهای خارجی تاجیکستان که خوابگاه به آن تعلق دارد، روز 12 دکبر کسی حاضر نشد در این باره صحبت کند. موزون غفورزاده در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد که کارمند یا دانشجوی آن نیست، ولی به گفته هم صحبت ما 12 سال پیش در پای مراجعتش به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان او را در همین خوابگاه جای دادند.
ما با رکتورایی که آن وقت سری وظیفه بودن هم دیگر فهمی داشتیم. من در تمام چهارابینی های دانشگاه و یا خوابگاه، در تمام جشن و مراسم ها همچون صنعتکار خدمت میکردم و یا که هنرمندان را می آوردم.
در وزارت فرهنگ روز 12 دکبر گفتند سال روان برای موزون غفورزاده در یکی از خوابگاه های خود حجره جدا کرده بودند. اما به گفته غفورزاده منزلی که وزارت برایش جدا کرد خرد بود و بنابراین آن را قبول نکرد.
همون خانه‌ای که به من پیشنهاد کردند حجت خانه و یا ونه ندارد. من که صنعتکار هستم، اسبابای موسیقی دارم و یا با همین قدر بور و بخچه در یک خانه سه به سه و یا آن هم ونه و حجت خانه ندارد، تا کجا امکان دارد که من در اونجا رفته زندگی کنم؟
غفورزاده حالا میخواهد به او امکان دهند که تا تابستان در خوابگاه بماند. وی میگوید با وجود گرفتن نفقه معیوبی و در دو جای کار کردن امکان زندگی در خانه اجاره را ندارد. با گفته حقوق شناس دلیر قربانوف، ماده 39 کنستیتوسیای تاجیکستان کفالت اجتماعی شخصان معیوب را پیش بینی کرده است و از این رو هنگام قبول قرارها باید منفعت های آنها به نوبت گرفته شوند.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپا کوچانیدن در فصل زمستان منع است، گرچند در قانونگذاری تاجیکستان چنین مقررات وجود ندارد. پرینسیپ های انسان دوستی و حفظ اجتماعی باید رعایت شوند.
جامعه شناس بهرون نصورو میگوید قشری که دارای امکانیت های محدود می باشد همیشه به دستگیری نیاز دارد، چون به گفته نصورو نیازهای این قشر نسبت به آدمان سالم بیشتر است.
چنین گروه آدمان بیشتر حساس هستند، با اینها کمتر مناسبت درستر کردند، با اینها با این گروه کمتر مهربانتر بودند در کار، تا که آنها در جامعه خودشان شخصی نادرکار احساس نکنند.
طبق امور رسمی در تاجیکستان نزدیک به 160 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. وکالتدار حقوق انسان یا خود امبودسمن تاجیکستان سال گذشته در گزارش گفته بود که معیوبان در کشور با مانع و دشواری های زیاد روبرو اند.
پلیس ایران پرستو احمد سراینده که بدون حجاب سرود خوانده بود از بازداشت رها کرده است. این سراینده روز 11 دکبر در صفحه‌اش در یوتیوب سرود خوانیش را بدون حجاب نشر کرد. در ایران این عمل جنایت حساب می شود. پلیس ایران خبر داده است که پرستو احمد پس از کارهای فهماندهی رها شد. در صفحه یوتیوب آن نوار سرود خوانیش را که روز 11 دکبر نشر شد بیش از 1.6 میلیون بار دیدن. او بدون حجاب و با لباس بی آستین در صحنه حوله با چند نوازنده ولی به حضور تماشابین سرود میخواند. در شبکه‌های اجتماعی این کاری او را قهرمانی و جسارت نامیدند. پرستو احمدی سال 2022 نیز برای طرفداری از اعتراض زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. ایران که بیش از 40 سال باز جمهوری اسلامی اعلان شده است، به حجابی را جنایت میداند. چند سال اخیر زنان ایران با اعتراض به حکومت از پوشیدن حجاب خودداری میکنند. بنا به عکس‌های نوین ماهواره‌ای به نظر می‌رسد روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی حمیمین در سوریه بیرون می‌برد. تصویرها را شرکت مکسر روز 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم دو هواپیمای باربر در پایگاه حمیمین دیده می‌شوند. با گزارش رویترز این دو هواپیما نوع ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزنین استفاده می‌شوند. مکسر نوشته است در تصویرهای نوین ماهواره چرخبال K52 و بخشهای نظامی دفاعی S-400 نیز به چشم می‌خورند. روسیه در سالهای اخیر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکمبر سال 2024 سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در دو پایگاه ترتوس و حمیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره دیده شده است که کشتی‌های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 دکمبر را فرا می‌گیرد.
با یک قرار پریزیدیوم اولی تاجیکستان شوروی از 16 دکمبر سال 1960 شهر نورگ تأسیس شد. پیش از این در این مکان ساختمان نیروگاه برق آبی نورگ آغاز گردید که ضرورت بنیاد شهری انرژتیکو را در نزد این نیروگاه کلانترین آسیای مرکزی به وجود آورد. در بنیاد شهر نورگ متخصصان از تمام اتحاد شوروی اشتراک کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه دکبر سال 2018 از افزایش شمار زنان تنفروش خبر دادند. شمار زنهایی که از راه همخوابگی با مردان پول به دست می آرند نکمتر از 6,000 نفر بوده، تعدادشان طرف بیشتر می شود. اکثرشان 18 تا 30 ساله می باشند، گاهان نابالغان هم برای تنفروشی پا می گذارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری را کارشناسان علت اصلی افزایش تنفروشی در جامعه سنتی تاجیکستان می نامند. روز 16 دکبر سال 2016 در سن 61 سالگی اسماعیل طالباکوف رئیس حزب کمونیست و دو دفعه نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان درگذشت. او از سال 1983 در کارهای حزبی سطحی ناحیوی کار کرده در دوره استقلالیت مدتی طولانی معاون رئیس حزب شادی شبدولوف بود. رئیسیت طالباکوف در حزب کمونیستی نیم سال دوام کرد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 109 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اوکراین از کشته شدن سربازان کره شمالی در کورسک خبر داد. باری اول است که مقامات اوکراین از تلفات نظامیان کره شمالی در کورسک خبر می دهد. اداره اساسی اکتشافی اوکراین در خبرنامه روز 16 دکبر گفته است که واحد نظامی کره شمالی در دهی مارتینوفکا، پلیخوفا و ورژبه کورسک روسیه تلفات جدی دیدند. طرح تحقیقاتی سخیمه از بخش اوکراینی رادیو آزادی روز 15 دکبر از مقامات اوکراین عکس‌هایی را دریافت کرد که گفته می شود جسد نظامیان کره شمالی در کورسک هستند. رادیو آزادی درستی این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن نمی تواند. مقامات روسیه هنوز در این باره شرح ندادند. اوکراین ماه آوگوست امسال بخشی از ولایت کورسک روسیه را تحت نظارت درآورد. روسیه ماه اکتبر برای جنگ به این منطقه نظامیان کره شمالی را سفربر کرد. تعداد آنها از 10,000 بیشتر گفته می شود. در یک شهر سیاحی گرجستان 12 نفر هلاک شده است. این شهر با آسایشگاه‌هایش معروف است. پلیس گرجستان حادثه را همچون مرگ از بی‌احتیاطی تحقیق می‌کند. وزارت کارهای داخلی گرجستان گفته است که در بدن فوتیدگان نشانه‌های مرگ مجبوری دیده نمی‌شود. به گفته این وزارت 11 تن از آنها خارجی و کارگری این مکان بودند. جسدها را در خوابگاه کنار طرفخانه پیدا کردند که این افراد آنجا خواب رفته بودند. آن شب قوه برق در این مکان خاموش شده است. گوداوری در 120 کیلومتری تفلیس جایگیر است. سال 2018 در این شهر در راه تنابی در صدمه 11 نفر فوتیده بود. در گذشت تاریخ شناس و باستان شناس معروف سید مراد بابا ملایف در دوشنبه، پیوندان این خانواده به رادیو آزادی گفتند که مراسم جنازه او فردا 17 دکبر وقت نماز پیشین در مسجد مرکزی ناحیه شامنصور دوشنبه برگزار می شود. انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در صفحه فیسبوکی خود مرگ این دانشمند را تسلیت گفت. به اطلاع اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی، باب مولایف تا زمان مرگش در آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان کار میکرد. سید مراد باب مولایف از شاگردان اکادمیک و تاریخشناس نامور رحیم ماسوف بود. از سید مراد باب مولایف صدها مقاله های علمی باقی مانده است، ده ها نوشته های او به زبان های خارجی ترجمه و به چاپ رسیدند. گیدئون سار وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت سفارت این کشور با سبب اقدامهای ضد یهودی ایرلندیا بسته می شود. سعر گفت ایرلندیا در روابط با اسرائیل همه خطهای سرخ را گذشت. مهمه امسال ایرلندیا همراه با اسپانیا و نروژ استقلالیت فلسطین را رسما اعتراف کردند. این تصمیم سه کشور اروپایی ناراضگی اسرائیل را در پی داشت. اینچنین هفته گذشته ایرلندیا با دعوا درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه همراه شد. افریقای جنوبی از بالای اسرائیل با دادگاه بین المللی سازمان ملل دعوا کرد، تل اویو را به نسل کشی فلسطینی ها در غزه متهم کرد. اسرائیل این دعوا را رد کرد. دادگاه گاگا این دعوا را برای محاکمه قبول کرد، اما بررسی آن می تواند سالها طول کشد. و با یک خبری ورزشی از تاجیکستان، رزمیکار تاجیک شانس به UFC راه یافتن را از دست داده است. در صورت پیروزی این رزمیکار 25 ساله تاجیک شانس به UFC راه یافتن را پیدا می کرد، اما پس از 9 غلبه پی هم این اولین باخت داروپشا نباتوف بود. وی قبلا رقابت خود را ماه نوامبر سال گذشته مقابل مراد بلاروف در مسابقه AMC Fight Nights 122 انجام داده بود. این رقابت با قرار یک دلانه داوران به فایده داروپشا انجام یافت. موتیس کامیلو باشد آخرین بار ماه اکتبر سال روان در یک مسابقه مقابل جانسکی ساجا رقابت کرده و قرار یک دلانه داوران پیروزی به دست آورده بود. موتیس 10 رقابت گذرانیده، 8 غلبه و 2 باخت دارد. یادآور می شویم داروپشا نباتوف با طرز غیر معمولی خواست که شامل تشکیلات UFC شود. UFC یکی از سازمان های معروف است که با گذراندن محاربای آمیخته مشغول است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را با پیشنهاد همکارم نظرالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
موزون غفورزاده مطرب نابینا شکایت دارد که او و زن و دو فرزند خردسالش را میخواهند در این زمستان سرد از خوابگاه دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در شهر دوشنبه بیرون کنند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. غفورزاده 12 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت رهبریت دانشگاه دو سال است که طریق دادگاه تلاش دارد او خانواده اش را از خوابگاه بیرون کند.
امسال 2 سال می شود که از طریق سعودی معلمه من تحت فشار قرار می تیم. اویلم نیست تحت فشار. حاضر و من مهلت دادن تا منم یک چند هفته. یک یا یک و نیم هفته می خدا.
در دانشگاه زبانهای خارجی تاجیکستان که خوابگاه به آن تعلق دارد، روزی 12 دکبر کسی حاضر نشد در این باره با خبرنگاران رادیوی آزادی صحبت کند. موزون غفورزاده در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد که کارمند یا دانشجوی آن نیست. ولی به گفته همصحبت ما 12 سال پیش در پی مراجعتش به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ کشور او را در همین خوابگاه جای دادند.
ما با رکتورایی که آن وقت سری وظیفه بودم هم دیگر فهمی داشتیم. من در تمام چهارابینی های دانشگاه و یا خوابگاه در تمام جشن و مراسم ها همچون صنعتکار خدمت میکردم و یا که هنرمندان را می آوردم.
در وزارت فرهنگ روزی 12 دکبر گفتند سال روان برای موزون غفورزاده در یکی از خوابگاه های خود که واقع در محله 33 پایتخت است حجره جدا کرده بودند. اما به گفته غفورزاده منزلی که وزارت برایش جدا کرد خرد بود و بنابراین آن را قبول نکرد.
اما خانه‌ای که به من پیشنهاد کردند حاجت خانه و یا ونه ندارد. من که سندکار هستم، اسبابای موسیقی دارم و یا با همین قدر بور و بخچه در یک خانه سه به سه و یا آن هم ونه و حاجت خانه ندارد، تا کجا امکان دارد که من در اونجا رفته زندگی کنم؟
غفورزاده حالا می خواهد با او امکان دهند که تا تابستان در خوابگاه بماند و می گوید با وجود گرفتن نفقه معیوبی و در دو جای کار کردن امکان زندگی در خانه اجاره را ندارد. با گفته حقوق شناس دلیر قربانوف، ماده 39 کانستیتوسیای تاجیکستان کفالت اجتماعی شخصان دارای معیوبی را پیش بینی کرده است و از این رو هنگام قبول قرارها باید منفعت های آنها به انابت گرفته شوند.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپا کوچونیدن در فصل زمستان منع است، گرچند در قانونگذاری تاجیکستان چنین مقررات وجود ندارد. پرینسیپ های انسان دوستی و حفظ اجتماعی باید رعایت شوند.
از سوی دیگر جامعه شناس بهرون نصورو 12 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت قشری که دارای امکانیت محدود می باشد همیشه به دستگیری نیاز دارد، چون به گفته نصورو نیازهای این قشر نسبت به آدمان سالم بیشتر است.
چون این گروه آدمان بیشتر حساس هستند، با اینها کمتر مناسبت درستر کردند، با اینها با این گروه کمتر مهربانتر بودند در کار، تا که آنها در جامعه خودشان شخصی نادرکار احساس نکنند.
طبق آمار رسمی در تاجیکستان نزدیک به 160 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. وکالتدار حقوق انسان یا خود امبودسمن تاجیکستان سال گذشته در گزارش گفته بود که معیوبان در کشور با مانعه و دشواری های زیاد روبرویند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
نخست وزیر اسرائیل از گفتگوهای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خبر داد و گفت با او درباره با گفتهش تکمیل پیروزی اسرائیل و مقابله با اقدامهای ایران صحبت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی که شام 15 دکبر نشر شد گفت که سخن سال گذشتهش درباره تغییر چهره خاور میانه از سوی اسرائیل در حال عملی شدن است. او افزود سوریه همان سوریه نیست، غزه همان غزه نیست و ایران رئیس این محور همان ایران نیست و زوری بازوی ما را چشیده است. نخست وزیر اسرائیل سال گذشته دو روز پس از حمله های 7 اکتبر در ملاقات با شهرک نشین ها در محل حمله گفته بود ما خاور میانه را تغییر می دهیم. گروه فلسطینی حماس در این روز به اسرائیل حمله کرد و 1200 اسرائیلی را کشت. در پی حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 46 هزار نفر کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند. پیام ویدیوی بنیامین نتانیاهو دومین پیام او درباره ایران تا یک هفته اخیر به شمار می رود. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیوی نوی خود گفت که اسرائیل برای تامین ثبات و امنیت در منطقه و در مرزهای خود با قدرت اقدام می کند، اما این به آن معنا نیست که دیگر چالش پیشروی ما نیست. او جمهوری اسلامی ایران را یکی از تهدیدهای اساسی نام برده بود. دشمنی میان ایران و اسرائیل در یک سال اخیر به اوج خود رسیده، دو طرف رویارویی مستقیم نظامی آغاز کردند. ایران در پاسخ به هدف قرار گرفتن کنسولگری خود در دمشق در میانه های ماه اپریل با ده ها موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. ایران همچنین در اول ماه اکتبر امسال در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت به اسرائیل حمله های موشکی انجام داد. اسرائیل روز 26 اکتبر به ایران حمله انجام داد و به گفته تل اویو 20 نقطه را در سراسر ایران بمباران کرد. ایران گفت که در این حمله ها 4 سرباز کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدیوی خود همچنین تاکید کرده است که تل اویو هیچ علاقه به درگیری با سوریه ندارد و سیاست خود را در برابر سوریه با توجه به واقعیت میدانی معین می کند. اسرائیل در روزهای گذشته منطقه های گوناگون سوریه را بمباران کرد و نیروهای نظامی خود را به منطقه حائل یا بوفری در خاک سوریه فرستاده است. این عملکرد اسرائیل انتقادها و واکنش های بین المللی را در پی داشت. شماری از کشورهای عربی و اروپایی از این عمل اسرائیل انتقاد کردند. نتانیاهو گفت به ارتش اسرائیل دستور داده است تا تهدیدهای احتمالی سوریه را از بین برند و مانع نزدیک شدن عنصرهای به گفته او تروریستی با مرز دو کشور شوند. مخالفان سوریه با رهبری گروه تحریر الشام روز 8 دکبر با ورود به دمشق به حکومت بشار اسد خاتمه دادند. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی خود گفت حکومت بشار اسد به ایران اجازه داد تا حزب الله را از طریق خاک خود با اسلحه تامین کند و اسرائیل برای تکرار نشدن این امر دست به اقدام های فشرده در روزهای اخیر زد. ایران در سالهای گذشته با حضور نظامی در سوریه بر علاوه کمک حکومت بشار اسد از سوریه همچون راه اصلی انتقال سلاح و حزب الله لبنان استفاده میکرد. روز 14 دکبر نعیم قاسم رهبر حزب الله تصدیق کرد که این گروه مسیر دریافت کمک های نظامی خود را از راه سوریه از دست داده است. نتانیاهو با اشاره به سخنان نعیم قاسم گفت این گواهی دیگری است که ضربه سخت به همه محور ایران زدیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
محمد صابری عبدالقهار نماینده جنبش گروه 24 میگوید مقامات والدانش را فشار آوردند که او را مجبور کنند بخشش خواهد و به تاجیکستان برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محمد صابر از سال 2018 عضو فعال این سازمان بوده، پس از اکستریمیستی شناختن سازمان در تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد و میگوید بخشش نمیپرسد ولی در شرایط دیگر به تاجیکستان برمیگردد. به نقل او دو کارمند شعبه کارهای داخلی رشت هفته گذشته به منزلشان آمده با پدر و مادر و برادرش صحبت نموده گفتند که برگردد هیچ گونه مجازات نخواهد شد. تلاشای پی در پی ما برای تماس با شعبه امور داخلی رشت نتیجه نداد و به زنگهای ما پاسخ ندادند. محمد صابر عبدالقهار رهبر کمیته اجرایی گروه 24 روز 16 دکبر بر رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس به پدرش گفتند که یک رهبرشان در ترکیه کشته شد و رهبر دیگرشان بازداشت شد و به تاجیکستان آورده شد. دیگر چی میکنند در اونجاها؟ برگردد و بیاید به ناحیه رشت. آنها به پدر و مادرم گفتند که زنگش زنید فهمونید که بخشش پرسد و برگردد. چندین مراتب است که به خانواده ما فشار میارند. پدر و مادر من جوابگو در عملهای من نیستند. به اشاره های آنها اگر من بر نگردم مرا دو راه انتظار است. یکم به مثل عمر علی قوتوف قتل میشم یا که به مثل سهراب ظفر به تاجیکستان آورده به حکم سنگین زندانی میشوم. من به حرفای مقامات باور ندارم و هیچگاه از راهم دست نمی بردارم، میگوید محمد صابر عبدالقهار. و افزود برادرش محمد نظر سیغازیف را که در دانشگاه بیشکک تحصیل میکرد اجازه ندادند برای ادامه تحصیلش به قرغزستان رود. به تاجیکستان دزدیده برده شدن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و به مجازات سنگین محکوم کردن آنها نمونه روشن برای ما هست که میدانیم با اعضای گروه بسیار چی میکنند، میگوید محمد صابر عبدالقهار. وی در سال 2012 از تاجیکستان به روسیه رفت و به تجارت مشغول بود و پس از شامل شدنش به سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان منصوب به گروه 24 در سال 2014 او را مقامات در پیگرد بین المللی قرار دادند و بر ضد او با دو ماده کدکس جنایی، ماده 187 یعنی اشتراک در اتحاد جنایی و ماده 307 قسم 1-2-3 یعنی دعوت عمومی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنتی باز کرد شده است. سوراب زفر رهبری گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. داستانی که یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودنی آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردنی آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سازمان گروه 24 که صاحب کاری ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است در ترکیه کشته شد، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم ده نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان روسیه دستگیر و برخی را با مدت دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
رستمی امام‌علی باری چهارم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شد. پیروزی دختران فوتبال بازی تاجیک بر تیم عربستان سعودی. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. رستمی امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهور امام‌علی رحمان باری چهارم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شده است. وی از سال 2012 ریاست فدراسیون را به دوش دارد. همزمان شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی است که عملاً شخص دوم در حکومت به شمار می رود. انتخاب دیگر باره رستم امام‌علی به مقام پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 14 دکبر در کنگرس حساباتی و انتخاباتی به اشتراک او و بدون رقیب صورت گرفته است. وی تا سال 2028 در این مقام خواهد بود. خورشید میرزا معاون اول، علیشر اورونوف، سیولی دانیارزاده و اسکندر جلیلوف معاونان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب شدند. در کنگرس حساباتی و انتخاباتی فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سالهای 2020-2024 نیز بررسی شد. دستاورد بزرگترین فوتبال تاجیک در این دوره به قسم نهایی جام فوتبال آسیا راه یافتن تیم ملی فوتبال کشور می باشد. دسته منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود امسال در قسم نهایی قهرمانی آسیا در قطر شرکت کرده تا به دور چهاریک نهایی راه یافت. اما بعضی از کارشناسان ساحه به ذکر نام خود گفتند رقابت برای عنوان قهرمان تاجیکستان آنقدر پرشدت و شوق‌انگیز صورت نمی‌گیرد. برای مثال در لیگ عالی تاجیکستان 11 سال اخیر تنها یک دسته استقلال دوشنبه پیروز می‌شود. مسئله دیگر به گفته آنها چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته شدند، ولی چمن این میدان ها اصلا سنی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمن سنی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند. به این ترتیب به نظر کارشناسان باید سنت‌های خوبه برای رشد فوتبال در تاجیکستان و برنامه رشد فوتبال برای 10 سال آینده تهیه کرده شود، زیرا سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند. خبر دیگر، دسته منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان تحت رهبری فرهاد جان خالبیکوف در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر جده با تیم عربستان سعودی بازی دوستانه انجام داد. بازی اول دوستانه میان دختران فوتبال بازی تا 17 ساله عربستان سعودی و تاجیکستان که 13 دکبر در شهر جده دایر گردید با پیروزی مهمانان با حساب 2-0 خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را مهیناز نوروا و ریحانه شامرادوا به ثمر رساندند. بازی دویمی دوستانه میان دسته‌های منتخب دختران تا 17 ساله عربستان سعودی و تاجیکستان روز چهارشنبه 18 دکبر در جده برپا می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت دسته منتخب دختران تا 17 ساله کشور در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در جده 22 بازیگر دعوت شده است. باید گفت که بازی های دوستانه در جده برای دسته دختران تا 17 ساله تاجیکستان یک مرحله آمادگی به دور اول مرحله انتخابی جام آسیا 2026 محسوب می شود. مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های زنانه تا 17 ساله از 9 تا 17 اکتبر سال آینده برپا می گردد. رقیبان دسته تاجیکستان دیرتر معلوم خواهند شد.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنجی شایگان. میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بیبرقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تبار بازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر طرف بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبت ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سرور ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست. حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوق شناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمری گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش محمود عادنایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوانمردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نام نویس کند ولی بی‌نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزبی او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چی کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پریزیدنت شود و آرزوهایش برای تاجیکستان چی بود؟ خوب سر کنیم از آن که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیوی آزادی عبدالقیوم قیومزاد درباره تلاش تأسیس حزبش چنین می گفت.
چندین سال یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد. هیچ بقای گرفته نمیتونیم برای. گرچه که شماره جانبدارای ما از 10,000 هم زیاد. 10,000 عرضه است. تا امروز حزب رو بقای نگرفتن. با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه بقای گرفته نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور و تمام ارگان های دخل دارانی که مراجعه کردیم کارمون بیفایده.
آیا نیتی به قیدگیری داره دوباره چون وزیر عدلیت ایواز شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روستیگه حزبی ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما اشکارا گفته بود که تو اگر رابرتی دولت اجازه داتا ما حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعت نکردیم هم ناسیون هم نرفتیم روستیگه حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خیر نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال روز به روز زیاد شده ایستاده است. و فکر من که میترسن از حزب ما که همین خیلی حزب وقوه در جمهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یا چه که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نوعی های جمهور فعالیت میکنند هستند علمان.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشود، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد می شود این پرونده فعال کرده می شود با مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه یگان کس ما را تهدید کرده نیست. از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست بروم من ترسونده باشند این خیلی گپ هم نبود. کار جنایتی از بالای من آغاز کردگی نبود. گپو همش گپوی دروغ است. فقط از بالای جانشین من فضیف رستم کشده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیب دار کردن جنایتی صادر نشده است. اصلا بگناه شده است بودم. اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاش را میتیم.
چون شما صحبت را در مورد رستم فضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عف قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عف کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عف شدگی. جنایت هایی که با حساب جنایت های وزنین داخل بشن اینو به عف داخل نشده بودن. از این جمله فضیف رستم با این نماد جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عف نشد.
شما همراه اون میگون بر ملاقات کردید و دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فضیف رستم واخری داشتم، خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکر عیبداری او را بخونه خنده آور است. با یکان جا مکتوب فرستادگی نیست، با یکان جا نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن با یکان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم ها جوابگر کنن؟ وقتی که روان کردی و باید بسنجن ببینن درست نبراید او حالت ده همچون تومچی او را بتونن جوابگر کنن. در اصل همین چیز نبود. همون مکتوب ها یکان جا فرستادگی نبودن. مکتوب که همون آدم تیار کرده بود است یکان جا روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یک نسخه او را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوبای نویسه فیضی رستموف نبود. مکتوبای نویستگی فیضی رستموف در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است. اصلا مکتوبای او نیست. به هیچ گناه او آدم شدگی هست.
بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرف 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های راهبرای مخالفین پیشین را در بایگانی های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود. همه همون اشتراکچیای جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن؟ من همین حیران. باید همه عفو میشد. از دو طرف در دوره حکومت مساهله ملی نرودنی فرونت خسته بود ایروی قانونی جوری همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن میتجید بون لیکن که نرودنی فرونت غلبه کرد امروز اینا حکومت قانونی شدن و ایناش جنایت کار از هر دی طرف باید عف میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کروی جنویتی این مسئله در ما یکونیم چیز گفته نمیتونم حکومتی مسئله ملی سال 92 تشکیل کرده بودن اونم حکومت قانونی بود با فرمانی سابق پریزیدنت جمهوری رحمان عبیش تصدیق کرده شده بود من اینجا اشتراک داشتم دیده بودم من کارمند وزارت کروی داخلی بودم
بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوتو در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلسی عالی که گذشت من در یک روزنامه در این باره گفته بودم مردم ما دانش سیاسی ندارند. مردم ما اصلا از سیاست دورند. در همه قانون درباره حزب سیاسی گفته شده است که به یگون اجازه از طرف حکومت بیز یگون فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب دهی نکی در کدام اکثریت نوایی که نماینده ما نبودند زیر فشار ارگان های حزب حقوق ماندند در این باره ما با پرکراتور جمهوری با رئیس جمهور به همه جا مراجعه کردیم گویا که یگون گام نگذشته است یگون چه نشده است
خودتان چی نیت دارید آیا نیت بازگشت دارید مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید
همین مردمون که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمیگرد
شما راه مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان را چگونه میبینید چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید
کرپسیا این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست اینا ریشه‌کن کردن نمیشود اصلا نو کم کردن ممکن اینا نو رئیس جمهوری ما به خلاصه اومد که اگینست و مبارزه بر ضد کرپشن تشکیل کرد لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد یکم باره که پریزیدنت شده بود اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته در باره کرپشن تشکیل میکنم و بر ضد کرپشن مبارزه میکنم لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد سبب شد خودش میدونه و خدای تعالی لیکن برای چی روز به روز کرپشن در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دوان مثل اجریق میگن زردپشک هم کم بدترین از زردپشک های کرد که حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه بر ضد جنایت اقتصادی بود این اپرالین را برهم دادن برای دزدان روح شده شد تو این کرپشن را تشکیل کردن در نزد پرکراتور ریسپولیکا و پرالین مخصوص برای کرپشن شدن که خود شما فکر کنید پرکراتور روسیا همه قانون‌ها را نظارت می‌بره همه ارگان‌ها را نظارت می‌بره همه حقوق داره حاجت در نزد پرکراتور کشودن همین کرپشن نبود موفق قانونای جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پرکراتور ندارد قانون درباره جستجوی فوری است که امیر پرکراتور این حقوق ندارد در حالتی که ندوشه با واسطه چی و یا این کار میکردن مبارزه میبرد حاضر تشکیل کردن اگنس و پاور بس کرو چه ما باوری دارم که 0% متخصص در جمهوری نمی آوان و فکر من باز یک پرکراتور دیگه شده فکر من ممکن مصاف کنم یک پرکراتور بود با یک پرکراتور دیگه شده در وزارت و کمیته هایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه در دولت های ترقی کرده دموکراتی در وزارت هایی که رهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه دوره شوروی دم همین خیلی بود درمون نمیدونم همین دستور خشتبارگری باشه و قمچی باشه اولاچی باشه یه دولتی ما هم پیش نمی رو ترخی نمی کنه برای چیز نبیشه رو همه که اینویستورای خارجی با ما نمی آد این اساسش کروبچی هست اساسش کروبچی هست که همون سهمیه که ای خارج می آد آدم های ما از اونا یک چینیم چی امید دارن یعنی 10% میگه با ما یکی 5% با ما برای همین هم یعنی یکم مثال دیوم زمین در ما مالکیت دولتی است اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه مالکیت دولتی بشه و شخصی بشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخواه همو خیل استفاده میبره. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم. اینو درسته. اوازه کردیم تمام داره که ما استقلالیت. استقلالیت 3 سطح یا که 4 سطح یا که 5 سطح زمین هم من میخرم. اینی من میشه بالی همون آزاد قدم میزنم. این از استقلالیت. دلی من پر از فرد و من مرده رفتم. پسری من یا دختری من در همیجه آزادانه زندگی میکنه. انا استقلالیت من این خیلی میفهمم. دیگه من چی خیلی میفهمم فهمیدن گیرم من همی خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم ما پیش رفته نمیتونیم.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانن بگن به مردم که به چی کار مشغول هستن؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته بازم.
همینطور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با عیبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه‌های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شینی سیاسی به نشان اعتراض از نام‌نویس نشدن حزب ترقیات با 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه کافت و کاف کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست، و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان با شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازه نپرسم، به حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید به خید نمیگیرم. بعد گفتید که به فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. به فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو میحسابید؟
بله. وای گپی اونم این مسئله زما تصدیق میکنم که برای کی 4 مرتبه به واسطه مکتوب با واسطه روزنامه مالیگورو با واسطه گازتو مراجعه کردیم. از روبری دولت یکان خبرم گویو که خودشا با کاری گونگی داخته شده است. کپی خلیفه بابا رو برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اقلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگی و وزیر تعیین کردگی هیچ با اگر در رمخ قانون باشه به ثبت میگیریم.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه هیچ بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا با میخریم، دیگرش خطی نیه.
شما 4 فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ختم کرده گیست، حالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده، فرزندش را نگاه بین کرده شده است. 3 تا بچه خشرو داره، همونها را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزند کلونیتون مثل بسیار جوانای تاجیکستان بیکار است، نه؟
بله، عموان همه اولادی ما بیکار هست. از یک اویله ما زیاده از 13 نفر در جمهوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روز گذروندیستند. از خواهرام، از برادرام و دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمان هم.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنید؟
در جنوری دزدی را کم کردن در کور، قانون های بین المللی درست کردن در کور، زمین به خلق به دهقان برگردانده دادن در کور. یک زمان کمونیست ها آمده زمین ما را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت حاضره هیچ بی خلق دموکراتی با روبری امالی رو زمین های خلق از دست کمونیست با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیره نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروز بسیاری ها دزدن که میگید دزدی کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم. ما رحمت با معاشی که 30-40 دلار کارمند حکومت یا که گاسوید پریزیدنت میشینه روش مگر گذرانده بتونه 300-400 میلیون دلار خونه میسازد مگر این دزدی نیست.
خب از سیاست مدارا امروزا با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکرات ها.
از منصبدارای دولتی چی؟
کسی اگر آیا دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن. با 40-50 دلار روز مگر میگذره. اگر آدم تازه باشی بس میکنی کارت، در دولت کار نمیکنی.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشه؟
روش گفت اصلا وقت خالی هم کنه دارم، اگر یکم دقیقه هم وقت خالی بیام با دوستو هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم، بعضی وقت بایی هم میتیم، همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوعی ورزشی عصب است، از ورزشی بدن کدام نوعهای ورزش دوست ندارید؟
خوبم که رئیس فدراسیه بوکس جنوری میباشم، با بوکسی رو سرکار دارو با همونو میشم.
بوکس هم میکنید با ورزشگرها یا که نه؟
دوره جوانی میدم میکردم، گوشتی نمیگرفتم. من در نمود سپورت هم نمیبینم که اول بوکس دویم گوشتی بسیار میگرفتم. دوره جوانیم ستودنتیم و غیره.
از دوره جوانی خود با ما نقل میکرد، مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانی امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فرق میکنید، اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نوش افتاد میخورد. سیاست حضوره پیش گرفته روبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به خشاقی آورده رسانده است. قسمش در گدایی، در جستجوی یه لقمانان در کشورهای خارجی عذاب و اذیت کشیده گشتن. اینا خوشانه به کری و گنگی دختش نشستن.
در چند سالگی تون ازدواج کرده گسته؟
27 سالگی.
با خواهش اختون بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر اونه دوست میداشتیم. هر دو منو شخص سخت بود.
از آوازخانه که دوست میداره ای هنرمندای تاجیک؟
ای هنرمندای تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته میتونید یا که نه؟ یک اون نوی تاون پخته میتونید؟
قریب همه تاون را پخته میتونم.
کدام شو بهتر میپذید؟
اوش خوب کده میتونم، شوربه کده میتونم، لگمه پخته میتونم، ششتیکوی خوب کرده میتونم.
و اینه کدام وقت بیشتر میپذید؟
گوه یکان دوستی نزدیک بکر مونیم را گوه وقت میپذید. گوه یکان دوستو، مهمانم در خدم میشه وقت میپذید.
از خصلت های مردمی توجیک به شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردمی ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن، یک مهمان که اومد آخران لقمه نوشه پیش مهمان در میگذاره.
کدام شده نمیپسنده؟
مردمی ما را سیاست پیشگیرفته رهبریت حاضره جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردمی ما همیده باید چیده است که آخران سیاستی که دولتی ما پیشگیرفته است، مردمی ما را خریب که 70% رخواست رخواسته کردن و شیخون کردن و این خصلتی بدکی که من نظام بیرم این کارا دیم که مردم ما را چند رویه کردن، مردم ما را دروگو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمیفورم مهمان باشم، مردم ما در زیافت کنه و سرگردان شدن.
اگر مهمان و خونتان بیان چی؟
مهمانداری میکنم، کفن ما برآورده میدم.
تشکری زیاد به شما. رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکتی او کردیم در برنامه های رادیو آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناسی قوی و زاده کولاب بود، منطقه‌ای که عملا امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود. و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سربری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی بر کنارم، تو نبودی هم دمیدی، نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتشون میدم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدون ز شبای بیفرو. با چه پتشون میدم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدون ز شبای بیفرو. شبی تنهای من، جداها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری.
سرخط مهمترین خبرها. وزارت انرژیتیکا گفت اهالی باید ده شبانه روز برق گیرند. جسد یک ساکن اشکاشم را بعدی نیم سال یافتند. و یک مطرب نابینا را می خواهند در دوشنبه از خوابگاه پیش کنند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برایتان شاد باش میگویم. با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 16 دکبر سال 2024 است. رئیس جمهور امامعلی رحمان روز 28 دکبر پیام سالانه به پارلمان یا برنامه کاری حکومت را در سال آینده شرح می‌دهد. در نظر است که پرزیدنت در حضور وکیلان هر دو پلت پارلمان، اعضای حکومت و نمایندگان سفارتخانه‌های مقیم دوشنبه برآمد کند. دفتر مطبوعاتی مجلس ملی خبر داد است که جلسه یکجای وکیلان هر دو پلت پارلمان صبح 28 دکبر برگزار می‌شود. درباره نکته‌های اساسی پیام امسال پرزیدنت اطلاع زیاد در دست نیست. معمولاً در پی ارائه پیام سالانه رئیس جمهور، تلویزیون های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده، گروه های ویژه برای فهماندن نکته های آن تأسیس داده می شوند. امام علی رحمان در پایان هر سال نتیجه کاری حکومتش را جنبست و برنامه کارش را برای سال آینده اعلام می کند. منتقدان می گویند وضع تغییر نمی یابد. وزارت انرژیتیک تاجیکستان گفته است ساکنان در کشور باید در شبانه روز 10 ساعت با برق تامین باشند. نمایندگان این وزارت در صحبت با خبرگزاری از افلوس گفتند موافق رژه به اهالی باید از صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 16 تا 23 باید برق داده شود. اما در این روزهای سرد شکایت ها از اجرا نشدن همین رژه تعیین کرده مقامات هم زیاد است. بعضی ساکنان شهر دوشنبه که باید شبانه روز با برق تامین باشند میگویند که برق آنها نیز تقریبا هر روز قطع می شود. این هم شکایت یک ساکن ناحیه سینای پایتخت.
انا مرحمت انامون چراغی ماشین کدام در گرفته ایستاده است، دیگر در گرد و اطراف اینا حاضر اینجا همه بناهای بلندشونه هستند نیست، اینا چراغ نیست، انا مختوب نه چراغی ماشین، انا چنانی که میبینیم این محله سیوستوپلسکی چراغ نیست.
بینندگان عزیز، در جای زیست شما چند ساعت اهالی برق دارند؟ لطفاً در زیر برنامه با ما نویسید. تامین اهالی با برق در تیرماه زمستان و بهار یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد بعضی از نیروگاه ها تا حال حل خود را نیافته است. کمیته حالات فوق‌العاده خبر داد است که جسد یک ساکن 67 ساله ناحیه اشکاشم را بعد نیم سال از آب پیدا کردند. در خبرنامه کمیته آمده است برق بایف کارمند شفاخانه بود و 4 ایون امسال لبلبی جر به خانه برمیگشت ولی بی‌درخ شد. با گفته منبع بی‌نشان شدن این مرد همه را به تشویش آورده بود و آدمان می‌پرسیدند که سبب غرق شدن این مرد چیست. مقامات می‌گویند جسد این مرد را در نهایت 14 دکبر پیدا کرده به نزدیکانش سپاریدند. این ساکن ناحیه اشکاشم صاحب 6 فرزند بوده است. همساله در آب‌های تاجیکستان 10 نفر غرق می‌شوند و جسد نه همه آنها پیدا می‌شود. از جمله روز 3 نوامبر یک مرد 54 ساله از دهه پیشی ناحیه شغنان به جری سرازیر شده به دریای پنج افتاد. نزدیکان شکایت دارند که کمیته حالات فوق‌العاده برای یافتن جسد این مرد تلاش نمی‌کند. مقامات گفتند ماشین این ساکن شاغنان را از دریا برآورده ولی خودش را نیافتند. اسرائیل سفارتخانه خود را در شهر دوبلین پایتخت ایرلندیا بست. گیدئون سعر وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت سفارت این کشور با سبب اقدامهای ضد یهودی ایرلندیا بسته می شود. سعر گفت ایرلندیا در روابط با اسرائیل همه خطهای سرخ را گذشت. مهمه امسال ایرلندیا همراه با اسپانیا و نروژ استقلالیت دولت فلسطین را رسما اعتراف کرد. این تصمیم سه کشور اروپایی ناراضی که اسرائیل را در پی داشت. اینچنین هفته گذشته ایرلندیا با دعوا درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه همراه شد. آفریقای جنوبی از بالای اسرائیل به دادگاه بین المللی سازمان ملل دعوا کرده تل اویو را به نسل کشی فلسطینی ها در غزه متهم کرد. اسرائیل این دعوا را رد کرد. دادگاه گاگا این دعوا را قبول کرد، اما بررسی آن تواند سالها طول کشد. خدمات اجرای تاجیکستان با دعوای دانشگاه بین المللی زبانها می خواهد یک نابینا را از خوابگاه بیرون کند. مفزوم غفورزاده می گوید که در این زمستان سرد نمی داند با فرزندانش به کجا رود. ادامه مفزوم در گزارش همکارانم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر اسایف.
دیار نازنین من وطن وطن وطن.
این مطرب نابینا شکایت دارد که او و زن و دو فرزند خردسالش را میخواهند در این زمستان سرد از خوابگاه دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان بیرون کنند.
امسال دو سال میشود که از طریق سعودی معلمه من تحت فشار قرار میتیم. اویلم نیست تحت فشار. حاضر و من مهلت دادن تو منامی یک چند هفته، یک یا یک و نیم هفته همی خده.
در دانشگاه زبانهای خارجی تاجیکستان که خوابگاه با آن تعلق دارد روز 12 دکبر کسی حاضر نشد در این باره صحبت کند. موزون غفورزاده در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد که کارمند یا دانشجوی آن نیست، ولی با گفته هم صحبت ما 12 سال پیش در پای مراجعتش به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان او را در همین خوابگاه جای دادند.
ما با رکتورایی که آن وقت سری وظیفه بودن هم دیگر فهمی داشتیم. من در تمام چورابینی های دانشگاه و یا خوابگاه در تمام جشن و مراسم ها همچون صنعتکار خدمت میکردم و یا که هنرمندان را می آوردم.
در وزارت فرهنگ روز 12 دکبر گفتند سال روان برای موزون غفورزاده در یکی از خوابگاه های خود حجره جدا کرده بودند. اما با گفته غفورزاده منزلی که وزارت برایش جدا کرد خرد بود و بنابراین آن را قبول نکرد.
اما خانه ای که با من پیشنهاد کردند حجت خانه و یا وانه ندارد. من که صنعتکار هستم، از بابای موسیقی دارم و یا با همین قدر بور و بخچه در یک خانه سه به سه و یا اون هم وانه و حاجت خانه ندارد. تا کجا امکان دارد که من در اونجا رفته زندگی کنم؟
غفورزاده حالا می خواهد به او امکان دهند که تا تابستان در خوابگاه بماند. وی می گوید با وجود گرفتن نفقه معیوبی و در دو جای کار کردن امکان زندگی در خانه اجاره را ندارد. با گفته حقوق شناس دلیر قربانوف، ماده 39 کنستیتوسیای تاجیکستان کفالت اجتماعی شخصان معیوب را پیش بینی کرده است و از این رو هنگام قبول قرارها باید منفعت های آنها به نوبت گرفته شوند.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپا کوچونیدن در فصل زمستان منع است، گرچند در قانونگذاری تاجیکستان چنین مقررات وجود ندارد. پرینسیپ های انسان دوستی و حفظ اجتماعی باید رعایت شوند.
جامعه شناس بهرون نصورو میگوید قشری که دارای امکانات های محدود میباشد همیشه به دستگیری نیاز دارد، چون به گفته نصورو نیازهای این قشر نسبت به آدمان سالم بیشتر است.
چنین گروه آدمان بیشتر حساس هستند، با اینها کمتر مناسبت درستر کردند، با اینها با این گروه کمتر مهربانتر بودند در کار، تا که آنها در جامعه خودشان شخصی نادرکار احساس نکنند.
طبق امور رسمی در تاجیکستان نزدیک به 160 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. وکالتداری حقوق انسان یا خود امبودسمن تاجیکستان سال گذشته در گزارش گفته بود که معیوبان در کشور با مانیا و دشواری های زیاد روبرو اند.
پلیس ایران پرستو احمد سراینده که بدون حجاب سرود خوانده بود از بازداشت رها کرده است. این سراینده روز 11 دکبر در صفحه‌اش در یوتیوب سرود خوانیش را بدون حجاب نشر کرد. در ایران این عمل جنایت حساب می شود. پلیس ایران خبر داده است که پرستو احمد پس از کارهای فهماندهی رها شد. در صفحه یوتیوب آن نوار سرود خوانیش را که روز 11 دکبر نشر شد بیش از 1.6 میلیون بار دیدن. او بدون حجاب و با لباس بی آستین در صحنه حفله با چند نوازنده ولی حضور تماشابین سرود میخواند. در شبکه‌های اجتماعی این کاری او را قهرمانی و جسارت نامیدند. پرستو احمدی سال 2022 نیز برای طرفداری از اعتراض زن زندگی آزادی بازداشت شده بود. ایران که بیش از 40 سال باز جمهوری اسلامی اعلان شده است، به حجابی را جنایت میداند. چند سال اخیر زنان ایران با اعتراض به حکومت از پوشیدن حجاب خودداری میکنند. بنا به عکس‌های نوی ماهواره‌ای به نظر می‌رسد روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی حمیمین در سوریه بیرون می‌برد. تصویرها را شرکت مکسر روز 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم دو هواپیمای باربر در پایگاه حمیمین دیده می‌شوند. با گزارش رویترز این دو هواپیما نوی ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزنین استفاده می‌شوند. مکسر نوشته است در تصویرهای نوی ماهواره‌ای چرخبال K52 و بخش‌های نظامی دفاعی S400 نیز به چشم می‌خورند. روسیه در سال‌های اخیر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکبر سال 2024 سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در دو پایگاه ترتوس و حمیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره دیده شده است که کشتی‌های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 دکبر را فرا می‌گیرد.
با یک قرار پریزیدیوم اولی تاجیکستان شوروی از 16 دکبر سال 1960 شهر نورک تأسیس شد. پیش از این در این مکان ساختمان نیروگاه برقی آبی نورک آغاز گردید که ضرورت بنیاد شهر انرژتیکو را در نزد این نیروگاه کلانترین آسیای مرکزی به وجود آورد. در بنیاد شهر نورک متخصصان از تمام اتحاد شوروی اشتراک کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه دکبر سال 2018 از افزایش شمار زنان تنفروش خبر دادند. شمار زنهایی که از راه همخوابگی با مردان پول به دست می آورند نه کمتر از 6000 نفر بوده، تعدادشان طرف بیشتر می شود. اکثرشان 18 تا 30 ساله می باشند، گاهان نابالغان هم برای تنفروشی پا می گذارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری را کارشناسان علت اصلی افزایش تنفروشی در جامعه سنتی تاجیکستان می نامند. روز 16 دکبر سال 2016 در سن 61 سالگی اسماعیل طالباکوف رئیس حزب کمونیست و دو دفعه نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان درگذشت. او از سال 1983 در کارهای حزبی سطح ناحیوی کار کرده در دوره استقلالیت مدت طولانی معاون رئیس حزب شادیش عبدالوف بود. رئیسیت طالباکوف در حزب کمونیستی نیم سال دوام کرد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 109 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اوکراین از کشته شدن سربازان کره شمالی در کورسک خبر داد. باری اول است که مقامات اوکراین از تلفات نظامیان کره شمالی در کورسک خبر می‌دهد. اداره اساسی اکتشافی اوکراین در خبرنامه روز 16 دکبر گفته است که واحد نظامی کره شمالی در دهی مارتینوفکا، پلیخوفا و وروژبای کورسک روسیه تلفات جدی دیدند. تا طرح تحقیقاتی سخم از بخش اوکراینی رادیو آزادی روزی 15 دکبر از مقامات اوکراین عکس‌هایی را دریافت کرد که گفته می‌شود جسد نظامیان کره شمالی در کورسک هستند. رادیو آزادی درستی این ادعا را مستقلانه تصدیق کرده نمی‌تواند. مقامات روسیه هنوز در این باره شرح ندادند. اوکراین ماه اوگوست امسال بخشی از ولایت کورسک روسیه را تحت نظارت درآورد. روسیه ماه اکتبر برای جنگ به این منطقه نظامیان کره شمالی را سفربر کرد. تعداد آنها از 10,000 بیشتر گفته می شود. در یک شهر سیاحی گرجستان 12 نفر هلاک شده است. این شهر با آسایشگاه‌هایش معروف است. پلیس گرجستان حادثه را همچون مرگ از بی احتیاطی تحقیق می کند. وزارت کارهای داخلی گرجستان گفته است که در بدن فوتیدگان نشانه های مرگ مجبوری دیده نمی شود. به گفته این وزارت 11 تن از آنها خارجی و کارگری این مکان بودند. جسدها را در خوابگاه کنار طرفخانه پیدا کردند که این افراد آنجا خواب رفته بودند. آن شب قوه برق در این مکان خاموش شده است. گوداوری در 120 کیلومتری تفلیس جایگیر است. سال 2018 در این شهر در راه تنابی در صدمه 11 نفر فوتیده بود. در گذشته تاریخ شناس و باستان شناس معروف سید مراد بابا ملایف در دوشنبه پیوندان این خانواده به رادیو آزادی گفتند که مراسم جنازه او فردا 17 دکبر وقت نماز پیشین در مسجد مرکزی ناحیه شامنصور دوشنبه برگزار می شود. انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان در صفحه فیسبوکی خود مرگ این دانشمند را تسلیت گفت. به اطلاع انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی بابا ملایف تا زمان مرگش در آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان کار می کرد. سید مراد بابا ملایف از شاگردان اکادمیک و تاریخ شناس نامور رحیم ماسوف بود. از سید مراد بابا ملایف صدها مقاله های علمی باقی مانده است. ده ها نوشته های او به زبان های خارجی ترجمه و به چاپ رسیدند. گیدئون سار وزیر کارهای خارجه اسرائیل گفت سفارت این کشور با سبب اقدام‌های ضد یهودی ایرلندیا بسته می‌شود. سعر گفت ایرلندیا در روابط با اسرائیل همه خطهای سرخ را گذشت. مهمه امسال ایرلندیا همراه با اسپانیا و نروژ استقلالیت فلسطین را رسما اعتراف کردند. این تصمیم سه کشور اروپایی ناراضگی اسرائیل را در پی داشت. اینچنین هفته گذشته ایرلندیا با دعوا درباره نسل کشی اسرائیل در نوار غزه همراه شد. افریقای جنوبی از بالای اسرائیل به دادگاه بین المللی سازمان ملل دعوا کرد. تل اویو را به نسل کشی فلسطینی ها در غزه متهم کرد. اسرائیل این دعوا را رد کرد. دادگاه گاگا این دعوا را برای محاکمه قبول کرد، اما بررسی آن می تواند سالها طول کشد. و با یک خبر ورزشی از تاجیکستان، رزمیکار تاجیک شانس به UFC راه یافتن را از دست داده است. در صورت پیروزی این رزمیکار 25 ساله تاجیک شانس به UFC راه یافتن را پیدا می کرد، اما پس از 9 غلبه پی هم این اولین باختی داروپشا نباتوف بود. وی قبلا رقابت خود را ماه نوامبر سال گذشته مقابل مراد بلاروف در مسابقه AMC Fight Nights 122 انجام داده بود. این رقابت با قرار یک دلانه داوران به فایده داروپشا انجام یافت. متیس کامیلو باشد آخرین بار ماه اکتبر سال روان در یک مسابقه مقابل جانسک ساجا رقابت کرده با قرار یک دلانه داوران پیروزی به دست آورده بود. متیس 10 رقابت گذرانیده، 8 غلبه و 2 باخت دارد. یادآور می شویم داروپشا نباتوف با طرز غیر معمولی خواست که شامل تشکیلات UFC شود. UFC یکی از سازمان های معروف است که با گذراندن محاربای آمیخته مشغول است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر خبرهای ورزشی ما را با پیشنهاد همکارم نظرالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
موزون غفورزاده مطرب نابینا شکایت دارد که او و زن و دو فرزند خردسالش را میخواهند در این زمستان سرد از خوابگاه دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در شهر دوشنبه بیرون کنند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. غفورزاده 12 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت رهبریت دانشگاه دو سال است که طریق دادگاه تلاش دارد او خانواده اش را از خوابگاه بیرون کند.
امسال دو سال می شود که از طریق سعودی معلمه من تحت فشار قرار می تیم. اویلم نیست تحت فشار. حاضر و من مهلت دادن تا منمی یک چند هفته. یک یا یک و نیم هفته همی قدر.
در دانشگاه زبانهای خارجی تاجیکستان که خوابگاه به آن تعلق دارد، روز 12 دکبر کسی حاضر نشد در این باره با خبرنگاران رادیوی آزادی صحبت کند. موزون غفورزاده در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد که کارمند یا دانشجوی آن نیست. ولی به گفته همصحبت ما 12 سال پیش در پی مراجعتش به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ کشور او را در همین خوابگاه جای دادند.
ما با رکتورایی که آن وقت سری وظیفه بودم، هم دیگر فهمی داشتیم. من در تمام چهارابینی های دانشگاه و یا خوابگاه، در تمام جشن و مراسم ها، همچون صنعتکار، خدمت می کردم و یا که هنرمندان را می آوردم.
در وزارت فرهنگ روز 12 دکبر گفتند سال روان برای موزون غفورزاده در یکی از خوابگاه های خود که واقع در محله 33 پایتخت است حجره جدا کرده بودند. اما به گفته غفورزاده منزلی که وزارت برایش جدا کرد خرد بود و بنابراین آن را قبول نکرد.
اما خانه ای که به من پیشنهاد کردن حجت خانه و یا ونه ندارد. من که صنعتکار هستم، اسبابای موسیقی دارم و یا با همین قدر بور و بخچه در یک خانه سه به سه و یا آن هم ونه و حاجتخانه ندارد، تا کجا امکان دارد که من در اونجا رفته زندگی کنم؟
غفورزاده حالا میخواهد به او امکان دهند که تا تابستان در خوابگاه بماند و میگوید با وجود گرفتن نفقه معیوبی و در دو جای کار کردن امکان زندگی در خانه اجاره را ندارد. به گفته حقوق شناس دلیر قربانوف، ماده 39 کانستیتوسیای تاجیکستان کفالت اجتماعی شخصان دارای معیوبی را پیش بینی کرده است و از این رو هنگام قبول قرارها باید منفعت های آنها به انابت گرفته شوند.
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپا کوچونیدن در فصل زمستان منع است، گرچند در قانونگذاری تاجیکستان چنین مقررات وجود ندارد. پرینسیپ های انسان دوستی و حفظ اجتماعی باید رعایت شوند.
از سوی دیگر جامعه شناس بهرون نصورو و 12 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت قشری که دارای امکانیت محدود می باشد همیشه به دستگیری نیاز دارد، چون به گفته نصورو و نیازهای این قشر نسبت به آدمان سالم بیشتر است.
چون این گروه آدمان بیشتر حساس هستند، با اینها کمتر مناسبت درستر کردند، با این گروه کمتر مهربانتر بودند در کار، تا که آنها در جامعه خودشان شخصی نادرکار احساس نکنند.
طبق آمار رسمی در تاجیکستان نزدیک به 160 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. وکالتدار حقوق انسان یا خود امبودسمن تاجیکستان سال گذشته در گزارش گفته بود که معیوبان در کشور با مانعه و دشواری های زیاد روبرویند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
نخست وزیر اسرائیل از گفتگوهای خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خبر داد و گفت با او درباره با گفتهش تکمیل پیروزی اسرائیل و مقابله با اقدامهای ایران صحبت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی که شام 15 دکبر نشر شد، گفت که سخن سال گذشتهش درباره تغییر چهره خاورمیانه از سوی اسرائیل در حال عملی شدن است. او افزود سوریه همان سوریه نیست، غزه همان غزه نیست و ایران رئیس این محور همان ایران نیست و زوری بازوی ما را چشیده است. نخست وزیر اسرائیل سال گذشته دو روز پس از حمله های 7 اکتبر در ملاقات با شهرک نشین ها در محل حمله گفته بود ما خاورمیانه را تغییر می دهیم. گروه فلسطینی حماس در این روز به اسرائیل حمله کرد و 1200 اسرائیلی را کشت. در پی حمله های اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 46,000 نفر کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان می باشند. پیام ویدیوی بنیامین نتانیاهو دومین پیام او درباره ایران تا یک هفته اخیر به شمار می رود. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیوی نوی خود گفت که اسرائیل برای تامین ثبات و امنیت در منطقه و در مرزهای خود با قدرت اقدام می کند، اما این به آن معنا نیست که دیگر چالش پیشروی ما نیست. او جمهوری اسلامی ایران را یکی از تهدیدهای اساسی نام برده بود. دشمنی میان ایران و اسرائیل در یک سال اخیر به اوج خود رسیده، دو طرف رویارویی مستقیم نظامی آغاز کردند. ایران در پاسخ به هدف قرار گرفتن کنسولگری خود در دمشق در میانه های ماه اپریل با ده ها موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. ایران همچنین در اول ماه اکتبر امسال در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت به اسرائیل حمله های موشکی انجام داد. اسرائیل روز 26 اکتبر به ایران حمله انجام داد و به گفته تل اویو 20 نقطه را در سراسر ایران بمباران کرد. ایران گفت که در این حمله ها 4 سرباز کشته شدند. نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدیوی خود همچنین تاکید کرده است که تل اویو هیچ علاقه به درگیری با سوریه ندارد و سیاست خود را در برابر سوریه با توجه به واقعیت میدانی معین می کند. اسرائیل در روزهای گذشته منطقه های گوناگون سوریه را بمباران کرد و نیروهای نظامی خود را به منطقه هایل یا بوفری در خاک سوریه فرستاده است. این عملکرد اسرائیل انتقادها و واکنش های بین المللی را در پی داشت. شماری از کشورهای عربی و اروپایی از این عمل اسرائیل انتقاد کردند. نتانیاهو گفت به ارتش اسرائیل دستور داده است تا تهدیدهای احتمالی سوریه را از بین برند و مانع نزدیک شدن عنصرهای به گفته او تروریستی به مرز دو کشور شوند. مخالفان سوریه با رهبری گروه تحریر الشام روز 8 دکبر با ورود به دمشق به حکومت بشار اسد خاتمه دادند. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیوی خود گفت حکومت بشار اسد به ایران اجازه داد تا حزب الله را از طریق خاک خود با اسلحه تامین کند و اسرائیل برای تکرار نشدن این امر دست به اقدام‌های فشرده در روزهای اخیر زد. ایران در سال‌های گذشته با حضور نظامی در سوریه بر علاوه کمک حکومت بشار اسد از سوریه همچون راه اصلی انتقال سلاح و حزب الله لبنان استفاده می‌کرد. روز 14 دکبر نعیم قاسم رهبر حزب الله تصدیق کرد که این گروه مسیر دریافت کمک های نظامی خود را از راه سوریه از دست داده است. نتانیاهو با اشاره به سخنان نعیم قاسم گفت این گواهی دیگری است که ضربه سخت به همه محور ایران زدیم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.
محمد صابری عبدالقهار نماینده جنبش گروه 24 میگوید مقامات والدانش را فشار آوردند که او را مجبور کنند بخشش خواهد و به تاجیکستان برگردد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محمد صابر از سال 2018 عضو فعال این سازمان بوده، پس از اکستریمیستی شناختن سازمان در تاجیکستان دوشنبه را ترک کرد و میگوید بخشش نمیپرسد ولی در شرایط دیگر به تاجیکستان برمیگردد. به نقل او دو کارمند شعبه کارهای داخلی رشت هفته گذشته به منزلشون آمده با پدر و مادر و برادرش صحبت نموده، گفتند که برگردد هیچ گونه مجازات نخواهد شد. تلاشای پی در پی ما برای تماس با شعبه امور داخلی رشت نتیجه نداد و به زنگ های ما پاسخ ندادند. محمد صابر عبدالقادر رهبری کمیته اجرایی گروه 24 روز 16 دسامبر بر رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس به پدرش گفتند که یک رهبرشان در ترکیه کشته شد و رهبری دیگرشان بازداشت شد و به تاجیکستان آورده شد، دیگر چی میکنند در اونجاها؟ برگردد و بیاید به ناحیه رشت. آنها به پدر و مادرم گفتند که زنگش زنید فهمونید که بخشش پرسد و برگردد. چندین مراتب است که به خانواده ما فشار میارند. پدر و مادر من جوابگو در عملهای من نیستند. به اشاره های آنها اگر من بر نگردم مرا دور راه انتظار است. یکم به مثل عمر علی قوتوف قتل میشم یا که به مثل سهراب ظفر به تاجیکستان آورده به حکم سنگین زندانی میشوم. من به حرفای مقامات باور ندارم و هیچگاه از راهم دست نمیبردارم، میگوید محمد صابر عبدالقهار. و افزود برادرش محمد نظر سیغازیف را که در دانشگاه بیشکک تحصیل میکرد اجازه ندادند برای ادامه تحصیلش به قرغزستان رود. به تاجیکستان دزدیده برده شدن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف و به مجازات سنگین محکوم کردن آنها نمونه روشن برای ما هست که میدانیم با اعضای گروه بسیار چی میکنند، میگوید محمد صابر عبدالقهار. وی در سال 2012 از تاجیکستان به روسیه رفت و به تجارت مشغول بود و پس از شامل شدنش به سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان منصوب به گروه 24 در سال 2014 او را مقامات در پیگرد بین المللی قرار دادند و بر ضد او با دو ماده کدکس جنایی، ماده 187 یعنی اشتراک در اتحاد جنایی و ماده 307 قسم 1-2-3 یعنی دعوت عموی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنتی باز کرد شده است. سهراب ظفر رهبری گروه 24